رو در رو هم بود و به هر حال دیگه. حالا این مفهوم نداشت که مفهوم نداشت که همچین وظیفه‌ای ما داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در سه روایتی بود که بهش استدلال شد، مبنی بر این که اگر جزء یا شرطی متعذر شد، اتیان به بقیه واجب است، که مرحوم شیخ از هر سه روایت پاسخ دادند که این روایات دلالت بر وجوب باقی نمی کنیم. یعنی نتیجه این شد که اگر ما شک بکنیم در جزئیت یا شرطیت مطلقه، به این معنا که آیا جزئیت علی ای حال چه شخص متمکن از اتیان به جزء باشد و چه متمکن از اتیان به جزء نباشه، این جزئیت به حال خودش باقی است. اگر این باشه در فرض عجز مأمور به ساقط می شود، اما اگر جزئیت منوط به حال تمکن باشه، در فرض عجز جزئیتش از بین بره، طبیعتاً اگر یک جزء متعذر شد، تکلیف به مأمور به ساقط نیست، بلکه باید او را انجام بده. نتیجه این بحث این شد که در مجموع مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخوند قائل شدن به این که ما اینجا حکم به براءت میکنیم، یعنی در واقع میگیم تکلیف ثابت نیست، مأمور به از گردن ما ساقط است. یک تتمه ای در مورد این عرض به حضور شما روایاتی که خوندیم باقی مونده. دو نکته را مرحوم شیخ در رابطه با این، مرحوم آقای آخوند در رابطه با این روایات بیان میکنن. نکته اول این است که روایت المیسور لا یسقط بالمأسور از یک جهت توسعه دارد و از یک جهت تضییق. توسعه‌ای که داره، المیسور لا یسقط بالمأسور، هم شامل تعذر جزء می شود و هم شامل تعذر شرط. اما اون دو روایت دیگر، یعنی روایت اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم و اون روایت ما لا یدرک کله لا یترک کله، به جهت ظهور من در تبعید و به جهت کلمه کل در روایت ما لا یدرک کلهو، اون فقط شامل فرض تعذر اجزاء، اما شامل فرض تعذر شرط نمی شود. اون مال اون دو روایت. اما روایت المیسور لا یسقط بالمعسور، این روایت شامل تعذر شرط هم میشه. پس از جهتی در بین این سه روایت، روایت المیسور لا یسقط بالمعسور نسبت به اون دو روایت عمومیت داره و اون مورد و عمومیتی که داره اینه که المیسور لا یسقط بالمعسور شامل فرض تعذر شرط می شود، اما اون دو روایت شامل فرض تعذر شرط نمی شن، فقط مربوط به فرض تعذر جزء. این از یک جهت که عرض به حضور شما یک عمومیتی داره، اما از یک جهت یک تضییقی درش هست. المیسور لا یسقط بالمعسور اینجور نیست که هر مقدار جزئی که باقی بماند و ممکن باشد باید اتیان بشه. البته اینا بر فرض دلالتشون هستا، بر فرض که اینا دلالت بر وجوب باقی داشته باشند، که حالا اصل این دلالتشون محل اشکال بود. ما داریم این بحث رو فرض دلالت میکنیم که دلالت بر وجوب باقی داشته باشد. شما فرض بفرمایید اگر یک واجب ده جزئی یک جزئش یا یک شرطش متعذر باشه، نه جزء باقی مانده به حسب المیسور لا یترک بالمعسور واجب. حالا اگر این اجزاء و شروط متعذر زیاد شد، مثلا از ده جزء نه جزءش متعذر شد، یک جزء فقط ممکن بود، آیا این المیسور لا یسقط بالمعسور به ما دستور اتیان این یک جزء رو میدهد؟ یا مثلا یک جزء رکنی متعذر شد، آیا اگر یک جزء رکنی متعذر شد المیسور لا یسقط بالمعسور باز به ما میگه بقیه اجزا را ولو رکنی هم نباشند انجام بده؟ اینا میفرماید خیر. یعنی اگر از دیده به اصطلاح عرف بخواییم نگاه بکنیم، عرف هم معلوم نیست این یک جزئی را، این عمل یک جزئی را همون عملی بداند که حالا مثلا خیلی فرق میدونه بین عمل یک جزئی و عمل ده جزئی. یعنی اینجور نیست که ما بتوانیم با این المیسور لا یسقط بالمعسور بگیم که خیلی خوب، حتی اگر یک جزء هم برای ما مقدور بود اون یک جزء رو باید بیاریم، چون المیسور لا یسقط بالمعسور. چنین چیزی نیست، باید به هر حال یه مقداری باشد که عرف صدق عنوان عمل رو بر او بپذیره، دیگه اینها رو دو عمل و دو چیز متفاوت نبینه. پس المیسور لا یسقط بالمعسور از یک طرف توسعه داره، هم شامل جزء هم شامل شرط. از یک طرف تضییق داره، شامل مواردی که معظم الاجزاء مفقوده یا جزء رکنی متعذره نمیشه. پس یک توسعه از یک جهت شامل تعذر شرط میشه، یک محدودیت از یک طرف که شامل جایی که معظم الاجزاء متعذره یا جزء رکنی متعذره نمیشه. اما بخلاف اون دو روایت دیگه، اون روایت لا یدرک کل ما لا یدرک کله لا یدرک کله و اون روایت بعدیش قبلیش که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، اینها اولا شامل شرط نمیشن، توجه دارید شامل شرط نمیشن، و از طرفی به ظاهر فرقی بین تعذر معظم الاجزاء یا تعذر مثلا جزء رکنی نمی کنه. چه معظم الاجزاء مفقود باشه چه یک جزء، چه جزء رکنی مفقود باشه چه جزء غیر رکنی، ظاهرش این است که به حسب دلالت ظاهری اون دو روایت مشکلی برای شمول نسبت به اون جایی که معظم الاجزاء متعذره نداره، گرچه شامل شرط نمیشوند. این یه اشاره است برای تفاوت بین این سه روایت، که بر فرض ما دلالت این سه روایت رو بپذیریم که این سه روایت به ما دستور میدهند بقیه باقی مانده اجزاء باقی مانده رو اتیان بکنید و وجوب باقی را اثبات میکنند، اما باز بین خودشون فرقه. المیسور یه جور دلالت داره، اون دوتا دلالتشون به گونه دیگریست. ثم انه حیث کان الملاک فی قاعده المیسور، از اینجا عرض کردم شروع میکنن به تفاوت‌های این سه تا روایت، چون که ملاک در قاعده میسور، المیسور لا یترک بالمأسور، هو صدق المیسور علی الباقی عرفن، ملاک در این اینه المیسور لا یسقط بالمأسور، یعنی بشود به اون باقی مانده صدق میسور بشه. مثلا اگر نماز ده جزئیه، یک جزئش متعذر شد، نه جزء باقی مونده، اون نماز نه جزئی برای صدق میسور بشود، البته صدق از حیث عرف. کانت القاعدتو جاریتن مع تعذر شرط، اگر این باشه قاعده در فرض تعذر شرط هم جاریه، چون ببینید عرف میگه ما تعذر شرطهو، خب اینم صدق میسور برش میشود، یعنی بین فاقد شرط و واجد شرط عرف اینها رو یکی میبینه. او جز اون شرط اگر میسور شد، فاقد شرط هم چیه؟ اگر اون شرط معسور شد، این فاقد شرط میسوره، میسور از همون عمله، پس صدق میسور برش میشه که لا یترک بخواد برش منطبق بشه. لصدقهی یعنی لصدق الموصول، ما بله المیسور لا یسقط بالمعسور، لصدق الموصول حقیقتا یعنی عرفا، علیه مع تعذرهی یعنی مع تعذر شرط عرفن، کصدقهی علیه کذالک مع تعذر الجزء فی الجمله، مثل صدق این موصول علیه بر اون عرض به حضور شما تعذر شرط کذالک یعنی عرفن، مع تعذر الجزء فی الجمله. ببینید اینکه در جزء کلمه فل جمله رو آورد برای اینکه در مورد بعضی از اجزا هم صدق میسور نمی کنه. کجا؟ احسن، اونجایی که جزء رکنی نباشه یا اونجایی که معظم الاجزاء نباشه. خب اگر معظم الاجزاء نباشه المیسور اینجا صدق نمی کنه. اینات فرمودید مسمای صلات باز غیر از اون صحیح و باطلی که صحیح و عمی که دیروز بحثتون بود غیر از اون میخواید بگید مسما یعنی چی؟ خب در عبادات آخه ببینید مسمای عبادات ما عبادت یا صحیح یا باطله، درسته؟ حالا ما یه نکته هست که اینو بعد الان میگیم که حالا خیلی جا از دید عرف اصلا صدق میسور نمی کنه، اما شرع برش این صدق میسور برش می کنه. مثل مراتب نماز، نماز آدم سالم که در شهر خودش داره نماز می کنه، خب اگر این آدم رفت مسافرت نمازش میشه قصر، اگر این آدم در اضطرار افتاد تا برسه به صلات غرقا، کسی که در حال غرق شدنه نماز او چیه؟ به چشم به هم بستن و باز کردن، دیگه اقل مراتب صلاتی است. این عرف قطعا نمیگه این المیسوره، کسی که فقط چشمشو باز و بسته کنه، عرف نمیگه این نماز آدم این میسوره برای به اصطلاح صلات، اصلا صدق میسور نمیکنه برش، این اصلا صلات نیست به دید عرف. اما شرع میگه چی؟ شهر میگه این میسور. نه ما اینجا تفاوت دیدگاه شرع و عرفه. نه بالاخره این صلات و نملا میسور برای آدم غرقاست. نه چرا؟ این برای این آدم یست و قل میسور، میسور برای غرقا همینه، صدق عرفی نمی کنه. خیلی خوب، پس از دید شر این صدق میکنه اما از دید عرف صدق نمیکنه. حالا عکسش هم هست، یه جایی هست مثلا از دید عرف صدق میکنه از دید شر صدق نمیکنه، مثل کسی که حالا مرض به اصطلاح کلیه داره باید آب بخوره، کسی که روزه میگیره باید از همه چیز امساک بکنن حتی از آشامیدن آب. خب حالا اگر کسی همه امساک ها رو بکنه اما به خاطر درد مثلا مشکل کلیه فقط باید آب بخوره، عرف میگه این میسوره، این نماز این روزه‌ای که با آب خوردن داره انجام میشه این میسور همون روزه کامله. خب چون یه چیزش فقط مشکل داره و اون آب خوردن، آب نباید بخوره که داره میخوره، بقیه تام الاجزاء و شرائط عین خود صومه. عرف این رو صدق میسور برش میکنه اما از نظر شرع چی؟ میگه نه، آب خوردی دیگه روزت تمام شد به هم خورد، این صدق میسور برش نمیکنه. پس ببینید در صدق میسور بین عرف و شرع تفاوت وجود داره. از یک جهت بعضی جاها از نظر شرع میسور هست از دید عرف میسور نیست، گاهی به عکسشه، از دید عرف میسور هست از دید شرع میسور نیست. لصدقهی حقیقتن علیه مع تعذر الشرط عرفن که صدق الموصوله علیه کذالک، یعنی عرفن مع تعذر الجزء فی الجمله، و امکانه فاقد الشرط مباینن للواجد عقلا، از نظر عقلی و دقت عقلی فاقد و شرط با واجد و شرط چی هن؟ مباینن. اما از دید عرف چی؟ فاقد و شرط و واجد و شرط مباین نیستن، این میسور همان است. و لعجل ذالک ربما لا یکون الباقی الفاقد لمعظم الاجزا او لرکنها موردن لها. و به همین خاطر که عرض به حضور شما باید از نظر صدق عرفی ما بررسی بکنیم، یعنی باید میسور صدق عرفی حداقل داشته باشه، چه بسا بالا یکون الباقی اون باقی مانده ای که فاقد معظم اجزاه. مثلا از نماز 10 جزئی 9 جز یا 8 جزءشو نمیتونه انجام بده. او لرکنها یعنی الفاقد لرکن الاجزا، یا مثلا رکوع را نمیتونه انجام بده. ها، این باقی مانده نماز یعنی نماز 1 جزئی بخواد بخواند، یا نماز بدون رکن. ربما لا یکون موردن لها برای این قاعده، یعنی اونجا دیگه نمیشه المیسور لا یسقط بالمعسور رو پیاده کرد. کسی که نمیتونه مثلا رکن انجام بده، خب دیگه نمیشه المیسور لا یسقط بالمعسور رو برای او پیاده کرد. کسی که معظم الاجزاء رو نمیتونه انجام بده، دیگه این قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور چیه؟ نمیشه براش انجام بشه. فی ما اذا لم یسطق علیه المیسور عرفا، در اون جایی که صدق میسور از دید عرف بر او نمیشه. و این کان غیر مباین للواجد عقلا، اگرچه از دید عقلی با واجد این اجزاء و رکن چیه؟ مباین نباشد. نعم ربما یلحق بهی شرعن، چی؟ یلحق به چی؟ به این چیزی که ببینید، یلحق مالا یعد به میسور عرفن، بله، چیزی که لا یعد به میسور عرفن، چیزی که از نظر عرف میسور ها به حساب نمیاد، مالا یعد به میسور عرفن به تخطئتهی للعرف، یعنی ربما یلحق به میسور از دید شرع چیزی که از دید عرف میسور نیست. نفهمیدی؟ یعنی سادش اینه، یه چیزی از دید شرع میسوره، از دید عرف میسور چی؟ چجوری؟ به تخطئت شرعه یا شارعه للعرف. بعضی جاها شارع عرف رو تخطئه میکنی، مثل کجا؟ نماز غرقا. نماز غرقا از دید عرف میسور نیست، چشم بستن و باز کردن که میسور صلات نیست، اما از دید شرع چیه؟ میسور هست. و ان عدم العد، این که این معناش اینه، این که عرف این را جزء میسور نمیدانه، اینکه عرف این را از مصادیق میسور نمیداند، کان لعدم الاطلاع علی ما هو علی، این به خاطر عدم اطلاع بر اون چیزی است که این بر او هست. الا ما هو علیه الفاقد من قیامه فی هذا الحال. عرض نمیدونه بابا نماز قرقا همین چشم و باز و بسته کردن در همین حد، همینی که به اصطلاح فاقد معظم اجزائه، همینی که فاقد جزء رکنیه، این نمیداند که این چه خصوصیت و چه مصلحتی درش هست، اطلاع نداره، لذا این رو جزء میسور نمیدانه. شرط که بر مصالحش آگاهه این رو برش میسور صدق میکنن، میگه این از مصادیق میسور هست. و ان عدم العده، عدم شمردن عرف این را به عنوان مصادیق میسور، کان لعدم الاطلاع علی ما هو علیه الفاقد من قیامه، یعنی تمام مصلحتی که تو نماز ده جزئیه تو همین یه نماز یک جزئی هم شارع قرار داده، منتها عرف اینو چیه؟ نمیفهمه، لذا میگه این میسور نیست. اما شرع میگه چرا این میسوره؟ چون همه اون مصلحت نماز ده جزئی رو تو این نماز یک جزئی هم قرار داده. علی ما هو علیه الفاقد من قیامه فی هذا الحال، به تمام ما قام علیه الواجب، قیامهی به تمام ما قام علیه الواجب، یعنی این تمام مصلحتی را که واجب دارد این فاقد هم داره. او به معظمهی فی غیر الحال، یعنی در غیر حال تعذر، او به این او به عطف به تمامه، به تمام مقام علیه الواجب، او به معظم مقام علیه الواجب فی غیر حال، یعنی فی غیر حال تعذر. و الا عد انه میسور کبا ربما یقوم الدلیل الا سقوط میسور عرفی لذاله. و الا، یعنی اگر این مصلحت عرض به حضور شما نداشت، دقیق فرمودید، ببخشید، و الا یعنی اگر اطلاع داشت، اگر عرف اطلاع داشت، عد انه میسور، این رو به عنوان چی؟ میسور میدانست. علت این که عرف این فاقد معظم اجزا را به عنوان میسور نمیداند چون اطلاع نداره، و الا اگر اطلاع داشت این رو به عنوان میسور قرار میداد. کما ربما یقوم الدلیل علی سقوط میسور عرفی لذلک، چنانچه چه بسا دلیل قائم بشه بر این که این چیزی که از نظر عرف میسوره ها، اما از نظر شرع میسور نباشه، مثل همون مثال روزه که زدیم. از دید عرف اگر یکی از محرمات اتیان بشه، فقط آب بخوره، این میسوره، اما شارع این رو تخطئه میکنه، میگه این میسور بله نیست. لذالک او لتخطئته، یا لتخطئه یعنی به خاطر تخطئه شارع عرف را. و انه لا یقوم بشیء من ذلک، و این که این نمیتواند به چیزی از اون عرض به حضور شما مواردی که براش قرار داده شده قائم بشه، یعنی این روزه فرض فرمایید کامل که فقط داره آب میخوره نمیتونه واجد هیچ یکی از اون مراتب و درجات مصلحت خود معصور بشه. و بل جمله ما لم یکن دلیل علی الاخراج ابل الهاق تا مادامی که دلیلی بر اخراج و الهاق نداریم کان المرجع هو الاطلاق. منظور از اطلاق چیه؟ همون اطلاق المیسور. المیسور لا یترک بالمعسور، منتها از دید عرف. و یستکشف منه ان الباقی قائم بما یکون المأمور بهی قائما بتمامه. ازش کشف می شود که باقی قائم به اون چیزی است که مأمور به قائم به تمام او بود. یعنی اگر خود این عمل کاملا واجده یه چیزهایی بود، قائم به یک مسالهی بود، اینی هم که باقی مونده قائم به اون مساله هست. او به مقدار یوجب و ایجابه او فی الواجب و استحبابه او فی المستحب. یا حداقلش اینه، اگر تمام اون چیزی را که در اون واجد هست به او نمیدهن، حداقل اون مقداری که موجب وجوب این شده حداقل دار. ببینید یه وقت میگیم آقا اینی که فاقد معظم الاجزائه، تمام اون چرا که در واجد معظم الاجزا هست دریافت میکنه. شرع این عیناً تماما همه اون را به این میده. دقت فرمودید؟ یعنی هم مصلحت لازم و هم مصلحت کافی. یه وقت میگیم نه، شرع همه او را نمیده، حداقلش رو بهش میده، مصلحت لازمش رو بهش میده. اون مقداری که لازم این واجب باشه و اون مقداری که لازم این مستحب باشه. یعنی اون مراتب کامله رو بهش نمیده، اما اقل مراتب رو بهش میده. و اذا قام دلیل علی احدهما، اگر دلیل بر احدهما پیدا شد، فیخرج او یدرج تخطئتا او تخصیصا فی الاول و تشریکم فی الحکم من دون الاندراج فی الموضوع فی الثانی. ببینید مثلا اون جایی که تخصیصه، اگر دلیل آمد بر یکی از اینها قائم شد، قناعت فرمودید دلیل آمد قائم شد که خب عرض به حضور شما این میسور این مقدار مصلحت رو داره، با اینکه از نظر عرف میسوره، اما وقتی شرع بیاد بگه این میسور نیست، او خارج میشه. حالا اگر یک دلیلی ثابت شد، شرع یک دلیلی آورد، توجه داری؟ خب اینجا طبیعتاً باعث می شود که در مورد اون اخراج تخصیص بخوره. تخصیصاً فل اول یعنی فل اخراج. و تشریکاً فل حکم، ببینید مثل این که مولا بیاد بگه اکرم العلماء، خوب دقت کنید، بعد بگوید اکرم زیدن. اینجا اگر گفت اکرم زیدن بعد از اکرم العلماء، لزوماً زید در موضوع علماء مندرج ها نبوده. اگر گفت اکرم علماء بعد گفت اکرم زیدن، از کجا معلوم این زید جزء علماء باشه؟ ها این اندراج به اصطلاح زید تحت عموم علماء فهمیده نمیشه. خب لذا اونجایی که حکم مخالفه حتما تخصیصه، ولی اونجایی که حکم موافقه یه ملاک دیگری باید باشه. لذا ما میگیم عرض به حضور شما زید با علما اشتراک در حکم دارد، نه اینکه خودش از مصادیق علما باشه. لذا بین موافق و مخالف اینجا چیه؟ ها فرده. ببینید اکرم العلماء و اکرم زیدن دلیلی بر این نیست این زید جزء علماست، اما دلیلی بر این هست که زید با علما از نظر حکم چیه؟ مشترکه. ببینید میگه و تشریکن فی الحکم، مثالی که زدی، من دون الاندراج فی الموضوع فی الثانی، یعنی در ادراج، چون یه اخراج داشتیم یه ادراج، درسته؟ فیخرج او یدرج، یه اخراج داشتیم یه ادراج، در جایی که اخراجه این موجب تخصیصه، در جایی که ادراجه تشریک در حکمه، فقط از نظر حکم با هم یکی هستن. اما این دلیل برای این نمیشه که مندرج در موضوع هم باشه. این ثابت نمی کنه زید جزء علماست، ولی ثابت می کنه زیدم واجب الاکرام مثل علما، در حکم با او شریک میشه. قناعت فرمودی؟ این هم از عرض به حضور شما تتمه این بحث. یک تذنیب دارن که تقریبا بحث در اصول ثلاثه تمام میشه، بعد میرم سراغ خاتمه که شرایطی در مورد اصول ثلاثه است. این بحث آخر و تذنیبی که دارن اینه، اگر امر دائر شد بین این که چیزی بودنش جزء است یا نبودنش، وجودش جزء است یا عدمش، وجودش شرط است یا عدمش، که تعبیر کردن به این که اگر امر دائر شد بین جزئیت چیزی و مانعیت چیزی، یا شرطیت چیزی و قاطعیت چیزی، نهایت فهمید؟ جزء و شرط که معلومه، جزء یعنی چیزی که قوام اون مجموعه و کل به اوست، بودنش لازم، شرط هم به همین معناست، هر دو جنبه وجودی دارن. حالا اگر نبودن یک چیزی لازم بود، اینجا تعبیر به مانع میشه که بودنش میشه مانع، یا شرطی نبودنش لازم بود که بودنش میشه قاطع. امر ما مردد شد بین اینها، بین جزئیات که عبارت است از لزوم وجود شی مثل سوره، یا نبودن شی جزئیات، یعنی بودن جزئیات شی، طرف مقابلش میشه چی؟ نبودن، که یعنی مانعیت داشته باشه، یا قاطعیت داشته باشه. ببینید فرق مانع و قاطع چیه؟ ها؟ فرق مانع و قاطع چیه؟ مانع یعنی چیزی که جلوی تحقق ماهیت یک عمل رو میگیره، اصلا با اصل ماهیت ناسازگاره. قاطع یعنی چیزی که هیئت اتصالیه عمل رو از بین میبره. مثلا هدف میگن مانع است، چرا؟ چون اصلا ماهیت نماز رو از بین میبره. اما تکلم قاطعه، کسی وسط نماز حرف بزنه، یه سکوت طولانی بکنه، اینا قاطعن. چرا؟ چون اون هیئت اتصالیه رو از بین میبرن، موالات رو از بین میبرن. پس یه وقت اصل ماهیت از بین میره، یه وقت چی؟ هیئت اتصال. مانع اونیست که اصل ماهیت رو از بین میبره، قاطع اونیست که هیئت اتصالیه رو از بین میبره. حالا ما الان شک کردیم یه چیزی بودنش لازمه یا نبودنش. وقتی میگیم بودنش لازمه یا نبودنش، یعنی امر دائر بین جزئیت و مانعیت، آزاد جزء اون امان اون، این جزء نمازه یعنی بودنش لازمه، یا مانعه یعنی نبودنش لازمه. این شرط بودنش لازمه یا نبودنش مانع یا قاطع هیئت اتصالیه رو از بین میبره. خب در دوران امر بین جزئیت و شرطیت با مانعیت و قاطعیت چه باید کرد؟ آیا این از موارد دوران بین محظورینه که رجوع به تخییر میکردی؟ میفرماید نه، این از موارد رجوع به تخییر نیست. چرا؟ چون اونجا ما علت این که به تخییر رجوع میکردیم امکان احتیاط نبود، اما اینجا امکان احتیاط هست. چطوری؟ احسن، ما یه بار نماز را با اون عمل میکنیم، یه بار بدون اون عمل احتیاط میکنیم. پس اینجا قائل به احتیاط میشیم، نه قائل به تخییر. تذنیبون لا یخفا انهو اذا دار الامر بین جزئیت شیء او شرطیته و بین مانعیته و قاطعیته ها لکان من قبیل المت... یعنی در حقیقت اینجا چهار قسم میشه: دوران بین جزئیت و مانعیت، دوران بین جزئیت و قاطعیت، دوران بین شرطیت و مانعیت، دوران بین شرطیت و قاطعیت. لکان من قبیل المتباینین، اینجا از قبیل متباینینه. ولا یکاد یکون من دوران بین المحظورین، اینجا از موارد دوران بین محظورین نیست که تخییر رو قائل می شدیم، اینجا بلکه از قبیل متباینینه که باید احتیاط رو بگیم. لامکان الاحتیاط، اینجا امکان احتیاط هست. به اتیان العمل مرتین، به این که عمل رو دوبار انجام بدیم. مع ذاک الشی مرتن و بدونهی اخرى، با اون شی یه بار، بدون اون شی هم یه بار. کما هو اوزه من ان یخفا. خب خاتمتون فی شرائط الاصول، ما تا اینجا سه تا اصل بررسی کردیم: اصل براءت، اصل احتیاط و اصل تخییر. فقط مونده اصل استصحاب. قبل از آنی که وارد بحث استصحاب بشن، حالا در مورد شرایط این اصول عرض به حضور شما، اصول سگانه یعنی براءت، احتیاط و تخییر، یک سری شرایطی داره و مطالبی دارن ایشون که این مطالب و شرایط رو باید عرض به حضور شما بررسی بکنیم تا فردا انشاءالله.